به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
انتخاباتی که برنده اش از 2 سال پیش تعیین شده بود، 2 مقام ارشد قوه قضایی اسنادی در اختیار برنامه امروز درباره انتخابات 1400 قرار دادند. پشت پرده همدستی حسین طائب و مجتبی خامنه‌ای برای رساندن ابراهیم رئیسی به پاستور، آیا خیز بعدی این پروژه جانشینی خامنه‌ای است؟ ترافیک رفت و آمد دیپلمات‌ها به تهران، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با پرونده احیای برجام راهی ایران شد. وعده ای از سرگیری مذاکرات در روزهای آتی پس از 3 ماه وقفه. حکمی که 1 شبه حقوق زنان آمریکا را 5 قرن به عقب راند. موج واکنش‌ها به حکم دیوان عالی آمریکا درباره نقض حق پایان خودخواسته بارداری. زنان میگویند برای حق مالکیت بر بدنمان به خیابان‌ها می‌آییم. و وقتی زیرکی فرزند خانواده خطر را از بیخ گوش همه رد می‌کند، روایت نوجوان ایرانی که حالا جایزه فرزند شجاع بریتانیا را گرفته، داوینه شیخ الاسلامی چگونه وجود دزدان مسلح را به پلیس گزارش داد. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شراره عزیزی. در یکی از سردترین انتخابات ریاست جمهوری ایران کلید پاستور را تحویل گرفت. انتخاباتی مهندسی شده که همه چفت و بست‌هایش از قبل تنظیم شده بود. به رغم دخالت همیشگی رهبر جمهوری اسلامی و اعضای بیتش در انتخابات، درباره ابراهیم رئیسی جریان فرق می‌کرد و میزان دخالت بسیار فراتر از حد معمول بود. 2 مقام ارشد قوه قضایی اسنادی در اختیار برنامه امروز قرار دادند که نشان می‌دهد حسین طائب، رئیس پیشین اطلاعات سپاه که به تازگی برکنار شده، به همراه مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر نظام، پروژه 2 ساله را برای ریاست جمهوری رئیسی اجرا کردند. پروژه‌ای مبتنی بر حذف رقبا و پرونده‌سازی برای کسانی که سابقاً در دایره دوستان بودند اما این بار قرار شد قربانی شوند. اما آیا این پروژه به همینجا ختم می شود؟ گام بعدی تصاحب کدام کرسی است؟ مجتبی پور محسن گزارش می ده.
روایت یک تقلب بزرگ که از بیت خامنه‌ای شروع شد و خروجیش نشاندن رئیسی بر کرسی ریاست جمهوری بود. داستان کودتای 28 خرداد. اسفند ماه سال 97 رئیسی با حکم علی خامنه‌ای رئیس قوه قضاییه شد و بر صندلی صادق آملی لاریجانی نشست که هنوز 6 ماه تا پایان حکمش باقی مانده بود. اما این تغییر آغازی از یک پروژه بزرگ بود، تصمیمی که حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه و دوست قدیمیش مجتبی خامنه‌ای گرفتند. پروژه‌ای با چند هدف حاکمیتی: اول، حذف خانواده لاریجانی برای دور کردن خطر جانشینی پس از مرگ علی خامنه‌ای. ابزار کار از کنار دست خود آملی لاریجانی انتخاب شد. اکبر طبری، معاون اجرایی 2 رئیس پیشین قوه قضاییه که به رغم گزارش‌ها درباره فسادش کسی نتوانسته بود حذفش کند.
از اتهامات
تیم با دستور رئیسی، اکبر طبری با یورش 50 نفر از ماموران اطلاعات سپاه در خانه صادق لاریجانی بازداشت شد. گام بعدی اطلاعات سپاه بازداشت قضات بود، از جمله بیژن قاسمزاده، قاضی صادر کننده حکم فیلترینگ تلگرام و حمید علیزاده، قاضی پرونده املاک نجومی. طبق قانون مسئول بازداشت همه این افراد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است. اما اطلاعات سپاه نه تنها اکبر طبری را مستقیما از بازداشتگاه خود به دادگاه می آورد، بلکه در دادگاه هم سعی می کرد حضورش را به رخ بکشد. این سند نشان می دهد که کل دادگاه طبری یک پروژه سیاسی بوده. رأی دیوان عالی کشور با امضای احمد مرتضوی مقدم از شاگردان علی خامنه‌ای که در آن حکم همه متهمین پرونده بجز اکبر طبری نقض شده. این پرونده یک متهم اصلی داشت که در واقع متهم نشد. یکی از مهمترین اتهامات اکبر طبری دریافت رشوه در واگذاری زمین ویلاهای کلاک لواسان به خانواده نجفی بود، کسی که طبری به دوستیش با او میوالید.
مثل برادر بودیم،
حسن این 8 من خوبه که 800 میلیارد هم بخوام میده.
اما مهمترین نقش را در این واگذاری غلام حسین اسماعیلی داشت، سخنگوی وقت قوه قضاییه و رئیس دفتر فعلی رئیسی. اسماعیلی در نامه‌ای به شهرداری لواسان مخالفان واگذاری چندین هکتار زمین در این منطقه را مخالفان شرع و حکم خدا نامید و گفت واگذاری زمین‌ها با نظر مستقیم علی خامنه‌ای و قطعی است. گام دوم تیم کودتا تصاحب جزیره‌های نچندان کوچک اقتصادی کشور بود با دستاویزی به نام دادگاه‌های ویژه اقتصادی. گزارش دستگاه‌های امنیتی نشان می‌داد در فرایند فسادآور خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ شکل گرفتند که در کنترل حاکمیت نیستند و در انتخابات گاهی به نفع جریان مخالف نظر حکومت گام برمی‌دارند. دستور کار این بود که یا بساطشان جمع شود و یا در کنترل سپاه قرار بگیرند. در بعضی دادگاه‌ها قرار شد جناح مقابل مقصر وضع موجود شناخته شود و ابراهیم رئیسی حامی محرومان و فساد ستیز. عباس ایروانی مالک گروه عظام از گروه‌های بزرگ خودروسازی یکی از این جزیره‌ها بود. او بازداشت شد با پرونده فساد 764 میلیون دلاری و بدهکاری بانکی 3000 میلیارد تومانی. شاکی او در دادگاه اطلاعات سپاه بود با اتهام فساد فی الارض و اخلال در نظام ارضی. ایروانی در دادگاه گفت اطلاعات سپاه از او خواسته اموالش را به جمهوری اسلامی بدهد. در شعبه ویژه جرائم اقتصادی باید ظرف 40 روز حکم اعدام او صادر می شد. اما دادگاه او که در جلسات اول با هیاهو برگزار شده بود خیلی زود به حاشیه رفت و بعد هم هیچ حکمی برای او صادر نشد. در پرونده بانک سرمایه، هادی رضوی داماد یکی از وزرای روحانی و رئیس ستاد انتخابات او در سال 96 پای میز محاکمه رفت. اما پشت پرده این دادگاه ها واقعیت هایی پنهان ماند. بر اساس این متن کامل کیفرخواست دادگاه بانک سرمایه که در اختیار برنامه امروز قرار گرفته، نام محسن جعفری، فرزند محمد علی جعفری فرمانده پیشین سپاه پاسداران، باقر هاشمی شاهرودی پسر رئیس پیشین قوه قضاییه و احمد هاشمی شاهرودی داماد او در دادگاه مطرح نشد تا تنها هدف اصلی پروژه تحقق پیدا کند. بهار سال 1400 وقت چیدن میوه بود. در حالی که شورای نگهبان قرار بود تمام نامزدهایی را که حداقل شانسی دارند رد صلاحیت کند، کاندیداتوری علی لاریجانی رئیس سه دوره مجلس اطلاعات سپاه را به زحمت انداخت. طائب با یک گزارش مفصل علیه لاریجانی زمین سازی را برای حذف او رقم زد. کنار گذاشتن لاریجانی یک پیام روشن داشت. حتی خودی ها هم نمی توانند بازی از پیشتر رای شده را به هم بزنند. ابراهیم رئیسی در سردترین انتخابات ریاست جمهوری ایران در رقابت با کاندیداهای پوششی و روکشی بر کرسی ریاست جمهوری نشست. چهارمین هدف کودتا استیلای اطلاعات سپاه ابتدا بر قوه قضاییه و بعد بر دولت بود. دو مقام ارشد قوه قضاییه به برنامه امروز گفتند رئیسی در دو سال اول حضور خود در قوه قضاییه در ساختمان ریاست دفتری را بیخ و گوش خودش در اختیار نماینده سازمان اطلاعات سپاه قرار داد تا ارتباط نزدیک او با طائب پیامی باشد برای تمام قضات و مدیران قوه قضاییه که رئیس کیست. با روی کار آمدن رئیسی هم ضابطان اطلاعات سپاه وارد دولت شدند. اسماعیلی کمتر از یک ماه پس از آغاز به کار، مهدی مجاهد را به عنوان معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور منصوب کرد. نام واقعی مجاهد مهدی چوپانی است. بازجوی معاونت امنیتی سازمان اطلاعات سپاه که حالا نقشی پررنگ در انتصاب‌های دولت دارد. هادی گودرزی بازجوی اطلاعات سپاه در پرونده اکبر طبری هم با نام حسین جهانی مدیر کل حراست وزارت کشور شد. جواد اوجی وزیر نفت هم محمد جواد باوند دیگر بازجوی اطلاعات سپاه را دستیار خود در امور فروش نفت، میعانات گازی و فراورده ها و نظارت بر شرکت نیکو کرد. حالا در یک سالگی کودتای 28 خرداد برادران لاریجانی کنار گذاشته شدند. ابراهیم رئیسی هم رئیس دولت شده و فشار انتقادات بر او احتمال اقبالش را برای جانشینی نزدیک به صفر می کند. اون نهایتاً کارگزار حسین طائب و مجتبی خامنه‌ای شد که در پروژه دو ساله یک کودتا را طراحی کردند. شاید هم دو کودتا، نشاندن ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست جمهوری و احتمالاً کودتای زودرس برای تعیین سومین رهبر جمهوری اسلامی. مجتبی پور محسن، لندن.
رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس همراه ما شدن. آقای علیجانی خوش اومدین به امروز. گزارش رو شنیدید. پروژه‌ای که بر اساس حذف رقبا و پرونده سازی برای سایر دوستانشون ساخته شد و پرداخته شد و به پیش رفت. یکی از اسمهایی که ما میشنویم در این گزارش آقای طائب هست، حسین طائب، که خودش هم اخیراً برکنار شده. شما چطور دیدین این روند این پرونده سازی ها و حذف رقبا و حالا برکناری خود آقای طائب رو؟
با سلام. کودتای انتخاباتی 1400 تکرار کمیک تراژدی تقلم انتخاباتی سال 88 بود و هر دو هم به نظر من برای نظام پرهزینه تمام شدن و خواهند شد. اما برای پاسخ به این سوال شما اجازه بدید اول سه تا مسئله را از هم تفکیک کنیم. یک، مسئله برکناری مقامات از جمله آقای طائب و یا رئیس حفاظت بیت آقای خامنه‌ای و امثال هم در روزهای اخیر. دوم، مسئله جاده سازی و بستر سازی برای رهبری آقای مجتبی خامنه‌ای. و سوم، استفاده سیاسی و پوشش در پوشش مبارزه با فساد. برکنار مسئله اول، برکناری های اخیر همه در هراس و برای حفاظت از جان آقای خامنه‌ای و مسئولین رد اول کشوره به علت عمق نفوذ اسرائیلیا. یعنی به علت عمق نفوذ اسرائیلیا آقای طائب هم برکنار میشه. حالا در اخبار افشا شده گفته میشه که عملیات خارج از کشور اونها هم هزینه رو دست نظام میذاره. من فکر میکنم این آن روی سکه همین نفوذ اسرائیلی هاست. یعنی این عملیات هم از قبل توسط نفوذی ها لو میره و در واقع هزینه رو دوش نظام میذاره. این مسئله اول به نظر من رمز و پشت صحنه برکناری هاست. اما مسئله دوم، یعنی حذف رقبا. حالا ما در تاریخ ایران کور کردن و حذف حتی اعضای خانواده برای تصاحب قدرت در تاریخ سلاطین زیاد داشتیم. در جمهوری اسلامی هم ابتدا از مرگ ناگهانی آیت الله طالقانی این تردیدهای شایعات اون موقع شروع شد. البته آقای خمینی مخالفین خودش، رقبای خودش رو مثل آیت الله شریعت مداری زجر کش میکرد. اما آقای خامنه یک پدر و پسر که پسر کون ندارد از پدر، کون ندارد نشان از پدر، اینها هم از حربه خراب کردن و هم از حربه حذف فیزیکی استفاده کردن. از مرگ سید احمد خمینی که طبق اسناد ماجرای قتل‌های زنجیری به قتل رسیده تا مرگ یا قتل آقای هاشمی رفسنجانی که فرزندانش و نزدیکانش همه اون رو مرگ طبیعی نمیدونند. اما خراب کردن‌ها و این نوع عملیات از مرگ بازم ناگهانی آقای شاه هاشمی شاهرودی، خراب کردن حسن روحانی، خراب کردن حسن خمینی، خراب کردن آمولی لاریجانی، اینا خب خط استمرارش، نقطه چینش استمرار داره. و حالا نکته سوم، استفاده از پرونده های فساد مالی برای زدن رقباست که در گزارش آقای پور محسن جزئیاتش آمده بود. و اینها هم خب به اصطلاح چیزی نیست که از افکار عمومی پنهان باشه. حالا همه این مبارزه با فساد برای زدن رقبای سیاسی نیست، بخشیشم برای مدیریت فساد، همون گونه که برای اینکه قتلای زنجیری رو جمع و جور کنن به هر حال اومدن سعید امامی رو گرفتن. ولی طبق پرونده‌ای که الان تو گزارش بود، اساساً پرونده اکبر طبری برای زدن آقای صادق آموری لاریجانی بود. از موقعی که روی
آقای علیجانی تو حرفاتون هم اشاره کردین به مسئله جانشینی، فکر می‌کنین که واقعاً این پروژه قرار هست ادامه پیدا بکنه؟ قرار هست که به نوعی طبق حرفای شما این کودتا به کجا چشم داره؟ کدوم کرسی رو میخوان ببینن و چطور میخوان پیش برن؟ خیلی کوتاه ممنون میشم.
بله، ببین، با روی کار آمدن آقای رئیسی از همون ابتدا این بحث بود. آیا آقای رئیسی دولت دوم ولایی طبق توهم خامنه‌ای پدره یا نه طبق توطئه سیاسی مجتبی خامنه‌ای برای خراب کردن اون؟ حالا نشون میده که برای هر دوش میشه دونست. اما برای پاسخ دقیق‌تر سوال شما، حاج کاظم یا آقای سردار محمد کاظمی که سر کار اومده، یه مقام امنیتی تو کردستان بوده. همزمان با وزارت اطلاعات کار میکرده، جزء تصویه شده های وزارت اطلاعات همزمان با آقای طائبه. ببینید یه نفر شبیه طائب دوباره آوردن و این برای در حراس از جان آقای خامنه‌ای است. اما اون پروژه رهبرسازی مشتبه خامنه‌ای به گمان من ادامه پیدا میکنه، ولی این پرهزینه خواهد بود، همون گونه که تقلب انتخاباتی سال 88 برای نظام بسیار پرهزینه بود.
ممنون از توضیحات شما رضا علی جانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس. بعد از 3 ماه وقفه و خاموش شدن چراغ‌های مذاکره، باز هم ترافیک رفت و آمد دیپلمات‌ها به تهران سنگین شده. یک روز بعد از سفر وزیر امور خارجه روسیه جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با پرونده احیای مذاکرات برجام راهی تهران شده. او که پیشتر مذاکرات برجام را بسیار خوشبینانه ارزیابی می‌کرد، حالا در توییتی بعد از دیدار با وزیر امور خارجه ایران نوشته که مذاکرات میان ایران و آمریکا به زودی از سر گرفته می‌شود و تیم او هم این روند را تسهیل می‌کند. هنوز معلوم نیست که این مذاکرات قرار است مستقیم باشد یا طبق روال قبل بنابر دستور علی خامنه‌ای با واسطه. محسن ایزدی گزارش می‌دهد.
دمیدن جانی تازه به گفتگوهای برجام پس از بیش از 3 ماه توقف، با سفر جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران. بورل بلافاصله پس از ورود به تهران با حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، دیدار کرد. او پیش از این سفر همراه با انریک مورا، هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام، با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، دیدار کرده بود. بنابراین شاید سفر بورل به تهران نشانه‌ای باشد از قصد اروپا برای تسهیل در به نتیجه رساندن مذاکرات. کما اینکه در پی اعلام خبر سفر جوزف بورل به تهران، وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای از آمادگی پاریس برای ادامه گفتگوهای هسته‌ای و رسیدن به توافق خبر داد. پیشتر نیز وزیر خارجه ایران در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه روسیه اظهارات مشابهی را بیان کرده و گفته بود که تهران برای رسیدن به توافق جدی است. این در حالی است که به دنبال توقف گفتگوهای احیای برجام در اسفند ماه سال گذشته، آمریکا و ایران متقابلا یکدیگر را مسبب به نتیجه نرسیدن مذاکرات می‌دانستند. پس از دور اول مذاکره میان بورل و امیر عبداللهیان، این دو نشست خبری مشترک برگزار کردند. وزیر خارجه ایران از آغاز مذاکرات هسته‌ای در روزهای آتی خبر داد و گفت مذاکرات مفصل و عمیقی درباره مطالبات جمهوری اسلامی انجام شده است، از جمله انتظارات ایران از آمریکا.
گفتگوهای مفصل، عمیق و دقیقی رو در خصوص مطالبات جمهوری اسلامی ایران داشتیم. تأکید کردیم به جناب آقای بورل که اولا ما آمادگی داریم که در روزهای آینده مذاکرات رو از سر بگیریم.
جوزف بورل هم گفت هدفش از این سفر شکستن بن‌بست مذاکرات است و اینکه در روزهای آینده مذاکرات احیای برجام به سرعت از سر گرفته می شود.
سفر من با هدف پایان دادن به بن‌بست گفتگوهای احیای برجام انجام شده. امروز بعد از ظهر هم دیدارهای دیگری خواهم داشت. این مسئله بسیار مهمی بود که دوباره گفتگوها را به مسیر قبلی بازگردانیم. همینجا اعلام میکنم که گفتگوها را در همین چند روز آینده از سر خواهیم گرفت. و منظور من از چند روز واقعا چند روز است و معناش این است که مذاکرات به سرعت از سر گرفته خواهد شد.
مذاکراتی که عملا بیش از هر چیز مرتبط خواهد بود با گفتگوهای دو طرف اصلی برجام، ایران و آمریکا. گفتگوها بین این دو کشور بنابر خواسته رهبر جمهوری اسلامی در طول مذاکرات وین به طور غیر مستقیم بود. پیشتر برخی از رسانه‌های ایران از احتمال صدور مجوز مذاکره مستقیم در صورت پیشرفت در مذاکرات گفته بودند. با این حال هنوز مشخص نیست که اشاره بورل و امیر عبداللهیان به مذاکره ایران و آمریکا ضرورتاً به معنای گفتگوی مستقیم باشد. طبق آنچه تا کنون معلوم شده، به توقف کشیده شدن مذاکرات احیای برجام دو دلیل اصلی داشته. باقی ماندن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و ندادن تعهد از سوی آمریکا برای عدم خروج مجدد از توافق برجام در دولت‌های بعدی. پرسش اینجاست که دقیقاً چه اتفاقی در این میان افتاده که قرار است منجر به از سرگیری گفتگوها به گفته بورل و امیر عبداللهیان شود. آیا این آمریکاست که مواضعش در خصوص این دو موضوع تغییری کرده؟ یا این ایران است که برخی خواسته هایش را تعدیل کرده یا احیانا پس گرفته؟ شروع مجدد مذاکرات احیای برجام در روزهای آینده احتمالا مشخص خواهد کرد که دو طرف در چه مواردی وادار به عقب نشینی و امتیازدهی شده اند. محسن ایزدی، لندن.
امین صوفیامهر، کارشناس روابط بین الملل همراه ما شدن. خوش اومدین به امروز آقای صوفیامهر. این توییت آقای بورل چه معنایی میتونه داشته باشه؟ یا منظور از گفتگوی بین ایران و آمریکا اشاره به گفتگوی مستقیم داره یا طبق روال گذشته در چارچوب برجام و با واسطه است؟
درود بر شما. من شک دارم که یک مذاکره مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا صورت بگیره. پیش از این نقش میانجی رو آقای اولیانوف بازی میکرد، نماینده روسیه، اما بعد از جنگ اوکراین که غرب وارد یک کشمکشی شد با روسیه، به نظر میاد که نقش روسیه در احیای برجام روز به روز کمتر میشه و یا میل روسیه کمتر میشه. به نظر میاد که الان آقای بورل و همکاران اروپاییشون میخوان نقش این میانجی رو بازی کنن. ولی اگر که پرسش اینه که آیا این مذاکرات میتونه به توافقی منجر بشه یا نه، اول ما باید ببینیم که اون بن‌بست پیشین چگونه به وجود اومد. یکیش به خاطر پافشاری جمهوری اسلامی بود برای خارج کردن قرارگاه خاتم از لیست تروریسم، پس از اینکه دولت بایدن با خروج سپاه از این لیست مخالفت کرد. دیگری مسئله تضمین‌ها بود که آمریکا خارج نخواهد شد پس از توافق احتمالی. سوم، برداشته شدن تحریم ها به گونه مؤثر بود که آمریکا این تضمین هم نمیتونست بده و نداده. و دست آخر، ممانعت روسیه از بازگشت جمهوری اسلامی به توافق بود از ترس اینکه مبادا نفت و گاز روسیه بازارش به خطر بیفته. آیا این مذاکرات میتونه این موانع سنگین رو پیش پا برداره؟ بسیار شک و تردیدت به نظر نمیاد که بتونن این دور جدید مذاکرات این موانع رو برطرف کنن. اما میشه حد زد این دور جدید مذاکرات دنبال چه اهدافی هست.
آقای صوفیامهر، پازل هایی داشتیم از روز گذشته تا امروز. سفر آقای لاوروف به تهران انجام شد و همونطور از اون طرف ما در اتحادیه اروپا شاهد یک تحول تاریخی بودیم که نامزدی اوکراین پذیرفته شد برای اینکه بپیونده به اتحادیه اروپا و فردای همون روز آقای بورل به تهران اومد. فکر می‌کنی این پازل ها به هم ارتباطی دارن یا نه؟
من فکر می‌کنم همینطوره. حتی اون بسلا این دیدارهای دیپلماتیکی که وزیر خارجه اسرائیل داشته و دیدارش از کشورهای عربی و همگرایی کشورهای عربی و اسرائیل در همین چارچوب، آقای بایدن هم در تابستان پیش رو، همین تابستان، ماهای آینده، یکی دو ماه آینده به اسرائیل و عربستان سفر خواهد کرد و چه بسا زمینه یک نوع ناتو منطقه‌ای رو هموار خواهد کرد. در این چارچوب میشه حد زد که این مذاکرات و یا آغاز سرگیری مذاکرات دست کم از سوی غربیان سه هدف عمده رو دنبال میکنه. یکی شفاف کردن موضع غرب برای جمهوری اسلامی در پرتم همین همگرایی اقتصادی امنیتی اسرائیل و همچنین سفر تابستانی آقای بایدن به منطقه است. دوم، روشنسازی پیامدهای عدم تن دادن به توافق جدید برای مقامات جمهوری اسلامی به یک معنا نوعی اتمام و حجت با نظامه. و دیگر اینکه غربیان میخوان بدونن که مواضع جمهوری اسلامی مخصوصا پس از سفر لاوروف در چهارشنبه گذشته به تهران، آخرین مواضع جمهوری اسلامی چیه و این مواضع را به آمریکا یا منتقل بکنن. من فکر می‌کنم اینهاست اهداف سر گرفتن این مذاکرات.
ممنون از توضیحات شما. امین صوفیامهر، کارشناس روابط بین الملل از آمریکا. یک تصمیم در دیوان عالی آمریکا که یک شبه تاریخ حقوق زنان این کشور را نیم قرن به عقب راند. تصمیم دیوان عالی این کشور برای لغو قانون پایان خودخواسته بارداری باز هم بحث‌های موافقان و مخالفان این قانون را به سرخط بازگرداند. مخالفانی که بر تضعیف مالکیت زنان بر بدن خود تأکید دارند و اینکه سلامت میلیون‌ها زن به ویژه زنان فقیر و اقلیت به خطر می‌افتد. موافقان این طرح هم بر دلایل خود درباره حق مرگ و زندگی تأکید می‌کنند. از اینجا به بعد توپ به زمین ایالت‌ها می‌افتد تا خود درباره ممنوعیت پایان خودخواسته بارداری تصمیم بگیرند. زنان هم می‌گویند برای اعتراض به خیابان‌ها باز می‌گردند، اعتراضاتی که حتی ممکن است بر سرنوشت انتخابات آینده ای آمریکا تاثیرگذار باشد. فروغ رحیمی و جزئیات بیشتر.
موج خروشان معترضان به حکم دیوان عالی در این خیابان‌های خط‌کشی شده به دو قطب مخالف و موافق در آمریکا.
به عنوان یک زن، یک مادر و مادر بزرگ، دیدن زنان و دختران جوانی که از مادر و مادر بزرگانشان حقوق کمتری دارند برای کشور ما بسیار ناراحت کننده است.
فعالان برابری خواه می گویند دستاوردهای جامعه مدنی و دموکراسی در جامعه آمریکا در نتیجه حکم دیوان عالی 50 سال به عقب رانده شده است. با رأی این 9 قاضی، زنان و مردانی که مستقیم با رأی مردم انتخاب نمی شوند ولی سنگینی ترازوی رأی آنها حکمی را درباره حق انتخاب میلیون ها زن صادر و لازم الاجرا کرده است. 3 نفر از 5 قاضی که به این حکم رأی مثبت داده اند با کمک دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا منصوب شدند. حکمی که حتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را بهت زده کرده.
حق مردم محدود نشد. این حق از مردم آمریکا به طور کامل سلب شد.
از این پس در 13 ایالت آمریکا قوانین پایان خودخواسته بارداری پس از هفته 15 به تمامی لغو و یا حکم قانونی بودن این تصمیم دستخوش تغییر می شود. یعنی دسترسی زنان برای پایان بارداری به صورت امن، غیر قانونی و ناامن می شود. کلینیک های زنان در ایالت هایی که مخالف پایان خودخواسته بارداری هستند باید تعطیل شوند و دیگر اجازه ندارند هیچ زنی را کمک کنند. این مدافعان حقوق بشر پیامدهای حکم دیوان عالی آمریکا بر دموکراسی و برابری در جامعه را فاجعه بار می‌نامند. یکی از نگرانی‌های آنان درباره سرنوشت قربانیان تجاوز جنسی است. کارشناسان و جامعه شناسان میگویند از این پس در آمریکا سالانه هزاران قربانی خشونت و تجاوز جنسی برای پایان دادن به بارداری تحمیل شده بر آنها جانشان به خطر می افتد.
قانون اساسی به طور سنتی از بخش‌های آسیب پذیر این دموکراسی محافظت می کرد. دادگاه عالی با این تصمیم اعلام کرد که حمایت شامل استقلال و انتخاب درباره بدن زنان نمی شود، مخصوصا زنان و دختران باردار.
آراسلی اهل سن آنتونیو از ایالت تگزاس است. میگوید اگر قربانیان تجاوز جنسی به خدمات پزشکی دسترسی نداشته باشند، باید زنان بیشماری برای همیشه زیر سایه کابوس یک جنایت زندگی کنند.
ما در تگزاس حق سخت جنین نداریم. وقتی دختر جوانی بودم قربانی تجاوز شدم و چون حق انتخاب نداشتم مجبور شدم بارداری رو قبول کنم و از مدرسه بیام بیرون. عمریست که پسرم از من میپرسه پدرم کیه و من نمیدونم چه پاسخی به او بدم. این یک حکم ناعادلانه است. سلب انتخاب یعنی بردگی.
در حالی که موج گسترده مدافعان آزادی و دموکراسی میگویند همچنان در کف این خیابان‌های ایالات متحده آمریکا تا باز پس گرفتن حق انتخاب و پایان خودخواسته بارداری باقی میمانند، کلینیک‌های زنان در برخی از ایالت‌های آمریکا اعلام کرده اند که آماده کمک به زنانی هستند که می‌خواهند تصمیم خود را برای پایان خودخواسته بارداری اجرا کنند. فروغ رحیمی، لندن.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. نجیب میقاتی که با حمایت حزب الله لبنان بار دیگر به مقام نخست وزیری این کشور رسیده، در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود گفت اولویت دولتش تعیین مرزهای دریایی با اسرائیل و استخراج گاز از شرق دریای مدیترانه است. نجیب میقاتی نخست وزیر جدید لبنان گفته که حزب الله از تصمیم دولت حمایت میکند و هیچ گونه مخالفتی با پیشنهاد بیروت درباره تعیین مرز دریایی ندارد. او تاکید کرده کشورش خواهان جنگ نیست و هدفش تنها استخراج گاز از شرق دریای مدیترانه است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا لایحه جدید کنترل مالکیت اسلحه را که کنگره آمریکا برای تایید به کاخ سفید فرستاده بود امضا کرد. این لایحه اولین قانون در سه دهه اخیر است که در سطح فدرال برای کنترل خشونت‌های مرگبار تصویب می‌شود. در اتفاقی قابل توجه در سیاست آمریکا، هر دو حزب اصلی این کشور برای تصویب این قانون همکاری کردند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن از تشکیل یک ائتلاف نظامی شبیه به ناتو در خاورمیانه استقبال کرد. پادشاه اردن تاکید کرد چنین ائتلافی باید شامل کشورهایی باشد که دیدگاه‌های مشابه دارند و هدف و مأموریت آن نیز باید دقیقاً مشخص باشد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در اواخر خرداد ماه اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه سنا و مجلس نمایندگان از طرحی رونمایی کردند که هدف از آن یک پارچه سازی سیستم‌های پدافند هوایی کشورهای خاورمیانه و اسرائیل برای مقابله با تهدید هسته‌ای و موشکی و پهپادی ایران است. روسیه چندین حمله موشکی به اهدافی در سراسر اوکراین انجام داده. عمده این حملات به اهداف نظامی صورت گرفته. آخرین گروه از سربازان اوکراینی باقی مانده در شهر استراتژیک سبرودونسک پس از یک دور مقاومت طولانی قرار است که از این شهر عقب نشینی کنند. دولت اوکراین میگوید این عقب نشینی استراتژیک و برای حفظ شهرهای هم و جوار صورت گرفته. گفته می شود هنوز دست کم 12,000 غیر نظامی در این شهر حضور دارند. یک شب ناآرام در پایتخت کشوری که به صلح و آرامش در اروپا معروف است. در اسلو یک مرد 42 ساله مسلح با حمله به یک کلاب شبانه متعلق به جامعه LGBTQ ها دو نفر را کشت و 21 نفر دیگر را زخمی کرد. کمی بعد سخنگوی پلیس نروژ از دستگیری این فرد خبر داد و او را یک نروژی ایرانی تبار به نام زانیار متاپور معرفی کرد. سرویس امنیتی نروژ همین حمله را در آستانه برگزاری رژه افتخار در اسلو یک اقدام تروریستی خواند. قرار بود که رژه بزرگ جامعه LGBTQ امروز شنبه در اسلو برگزار شود که در پی این حمله لغو شد، اما گروه های کوچکی این رسم هر ساله را در مرکز شهر برگزار کردند. مهمانی داریم، سیمین صبری روانپزشک و فعال حقوق زنان از نروژ همراه ما شدند. خوش اومدین به امروز. خانم صبری، بسیاری از رسانه‌ها دارن اشاره میکنن که این فرد خب بیماری روانی داشته، بخشی دیگه دارن میگن نه افراطی بوده و با توجه به پرونده‌های قضایی متعددی که گویا در پلیس نروژ داشته اشاره میکنن به مسائل مشکلات مختلف، ابعاد مختلف. از نظر شما که یک روانپزشک هستین، چقدر کفی کدوم یکی سنگینی میکنه؟ آیا بیماری روانی دخیل بوده یا نگاه‌های افراطی که این فرد داشته؟
سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. بله، امروز ما در نروژ صبح بلند شدیم با خبر بسیار ناراحت کننده‌ای. به هر حال روز رو آغاز کردیم که پرچم رنگارنگ LGBT ها به پرچم سیاه آغشته شده بود. تقریبا ساعت 1:15 امشب فردی در اسلو، در پابی که مشهور هست پرپو یارنه، اونجا شروع کرده بود بعد از اینکه یک سلاح گرم از کیفش در آورده بود به افراد بیگناه شلیک کردن که در این نتیجه 2 نفر کشته، 10 نفر به شکل جدی زخمی شدن و 11 نفر هم به اصطلاح جراحات سبک‌تری یا بسیار زیاد جدی نداشتند به بستری شدند. وکیل ایشون اولا اینو خدمتتون عرض کنم که امروز بعد از ظهر یک کنفرانس مطبوعاتی بود با نخست وزیر، وزیر فرهنگ و وزیر دادگستری و پلیس، و اونها با وکیلش هم البته خب تلویزیون انرکو تلویزیون دولتی نروژ صحبت کرده. وکیلشون ایشون رو نمیشناسن، فعلا باشون در این مورد گفتگو نکردن و اولین مصاحبه‌ای هم که پلیس در این مورد داده گفته ما نمیتونیم انکار کنیم که مسائل روانی، مشکلات روانی بوده یا نبوده، ولی ایشون از سال 2015 پیش پلیس پرونده دارن به خاطر اینکه مثلا با چاقو تو خیابون دستگیر شده بودن که داشتن تهدید میکردن، یک محکومیت 120 روزه دارن به خاطر قاچاق یا به خاطر مسائل مواد مخدر، و کلن چند بار هم تحت تعقیب بودن به خاطر اینکه با یک ارگانیزاسیون افراطی اسلامی در همکاری هستند. و اینطور که گفته میشه و خبرنگار هم یه خورده با وزیر به اصطلاح پلیس و دادگستری چطور بگیم با از این موضوع به اصطلاح بسیار ناراحت و ناراضی سوال میکردن، این بود که شما حتی هفته ها قبل از این که این اتفاق بیفته افرادی رو که حدس میزدید احتمالاً یه خرابکارهایی در رابطه با همین رژه افتخار انجام بدن صحبت کرده بود و ایشون از قرار جزء اونا بوده، بس چرا نگرفتنش حتی برای یک دستگیری مثل یه بازداشت موقتی که گفتن ما هیچ چیزی به اصطلاح خاصی پیدا نکردیم ازشون که این کار بکنیم.
در مورد صبری در نروژ پناهندگان زیادی از ایران هستن که منتظر جواب هستن و این اتفاق جامعه ایرانیان رو متاثر میکنه. فهم کنین که چه روندی در پیش بگیره دولت نروژ در خصوص جواب دادن به این پرونده؟ خیلی کوتاه ممنون میشم.
چشم، حتما. ایشون من فکر نکنم این زیاد پرونده این عزیزان رو مورد زیر سایه بذاره، برای اینکه ایشون هرچند اینطور که گفته شده در دوران کودکی وقتی یک کودک بودن از ایرانیان کرد هستن که اومدن نروژ، یعنی در واقع در نروژ بزرگ شدن، بیش از اینکه ایرانی باشن نروژی هستن، و برعکس من گمان میکنم که همچین حادثه‌ای معمولا اونطور که برایویک هم در اون سالها به این اقدام دست زد باعث شد که جامعه‌ای که بیشتر راسیزم رو پرورش میده مورد سرزنش قرار بگیره. چرا ما برای اینکه بتونیم جوان به جای اینکه ما بتونیم جوانها رو جذب کنیم برای کارهای پوزیتیو مثبت آزاداندیشی، چرا افراطیون اسلامی میتونن اینو جذب کنن، خودشون رو مورد انتقاد قرار میدن، نه اینکه بخوان اینجا اینا رو منسوب کنن مثلا به کشوری که در دوران کودکی از اونجا همراه پدر مادرشون اومدن.
ممنون از توضیحات شما سیمین صبری، روانپزشک و فعال حقوق زنان از برگن. اما اگر در اسلو ایرانی‌ها نگران وجهه خود با این حمله تروریستی هستند، اینجا در بریتانیا یک ایرانی مدال شجاعت گرفته. تصور کنید دزدانی با اسلحه سرد به ناگهان در خانه شما سبز شوند. اولین واکنش بیشتر ما احتمالاً ترس است و استراب. اما داوین شیخ الاسلامی که در اون زمان یک نوجوان 13 ساله بود واکنش دیگری نشون داده که در نهایت موجب دستگیری دزدها شده. رویدادی که باعث شده که داستان داوین در روزنامه‌ها به چاپ برسه و پلیس یورکشایر براش تقدیرنامه بفرسته. اما ماجرا به همینجا ختم نشده و داوین جایزه فرزند بریتانیا رو هم به دست آورده. جایزه‌ای که در حوزه‌های مختلف مثل ورزش، خلاقیت و شجاعت به کودکان و نوجوانان اهدا میشه. آرام بلندپز از روایت داوین برامون گزارش میده.
از بیرون اومدیم خونه، هممون با هم رسیدیم. من رفتم لباس عوض کنم، داوین هم رفت اتاقش که طبقه بالا هست، فائزمون پایین که شام آماده بکنه. یه دفعه من یه صدای جیغ خیلی شدید از فائزه شنیدم که هیچ وقت تا حالا نشنیده بودم
و فکر کردم که مثلا شاید خودش رو سوخته بود، داشت چیزی درست میکرد.
یه دفعه وسط آشپزخونه دیدم سه تا مرد که تمامشون کاور شده بود، ماسک داشتن و دستکش داشتن، دستشون تمام چیزی که میدم شمشیر خیلی بزرگ و چاقو بود که داشتن به سمت من میومدن.
اینجا نشسته بودم داشتم با تلفنم بازی میکنم، بعدش این داد زنن رو شنیده بودم، میدونستم که یه چیزی درست نیست. تلفنم رو چارجش از چارج انداختم، صداش رو کم کردم. این چیزا
اینا ما رو بردن به سمت اتاق داوین و من فقط خدا خدا میکردم که داوین اونجا نباشه.
این اینجا بود و تلفن رو برداشتم، اینجا دویدم، رفتم اینجا دراز کشیدم، تختم رو برداشتم، رفتم زیر تختم قایم شدم دیگه.
وقتی که اسمیم بالا خدا رو شکر دیدم داوین نیستش توی اتاقش و اینا دیگه، چون اتاق داوین آخرین نقطه خونه ما هست، جای دیگه برای گشتن نداشتن، شروع کردم گشتن دوربر اتاق داوین
و من از اینجاش یک کم کم دیدمشون برای مثلا یه ثانیه چیزی، اونا برای من ندیدن.
تختش تخت دو نفره بزرگ بود که خیلی هم فضای کمی داشت، مثلا هیچ وقت فکر نمی‌کردیم زیر اون چیزی باشه، حتی دزدا داشتن نگاه می‌کردن توی کمدش، هیچ کس زیر تخت رو نگاه نمی‌کرد.
و از همونجا تلفنم رو زنگ زدم به پلیس و این چیزا، میگفتم که دزد تو خونمونه، همین الان باید بیای.
بله، دستگیرشون، در نهایت دستگیرشون، دو نفرشون دستگیر کردن، دو نفرشون فرار کردن.
برام مثل یک غریزه بودش که برم پشت تخت و پلیس سنگ بزنم بهشون این چیزا بگم، ولی روزای بعدش خیلی برام سخت بود.
یه پسر 13 ساله بود اون موقع هنوز. من شخصا خودم نمیدونستم چی کار باید بکنم به عنوان یه آدم بزرگسال، ولی اون اینقدر به خودش مسلط بود و این توانو داشت که تصمیم درست رو در اون لحظه بگیره.
من تا که باش کنار اومدم ورزش شروع کردم، داشتم میخوندم تو چیزایی که مثلا خودت رو خوب تر کنی از یه انرژی بد.
بعد از 3 سال، بعد از این جوایزی که داوین گرفته، بعد از این اتفاقایی که افتاده، احساس میکنم دیگه من قربانی نیستم. احساس میکنم قربانی این مسئله اون آدمایی بودن که اومدن اینجا تمام آیندهشون خراب کردن، در عوضش پسر من دوباره اینطوری درخشید.
تابستان است و فصل جشنواره‌های کوچک و بزرگ. اینجا در بریتانیا با وجود اعتصاب کارکنان خطوط ریلی، جشنواره موسیقی گلاستونبری پس از 2 سال وقفه آغاز به کار کرده. پول مک‌کارتنی 80 ساله و بیلی آیلیش 19 ساله پیرترین و جوانترین هنرمندان استیج هرمی شکل این جشنواره هستند. تا فردا ساعت 10 شب، وقت خوش.